بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، کتاب صلات، صفحه 65، سطر 18، جلسه 57 به تاریخ 25/7/68 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس.
الحمد لله رب العالمين، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم على حبيب السيدين الحسرين صلاة ترغم من فرج واحدين. اللهم غفرنا للعلم والعمل به نذكره الصلاة في الحمام وهو البيت المخصوص الذي يغتسل فيه لا المسلح وغيره من بيوته وسطحه. نعم تكره في بيت ناره من جهة النار لا من حيث الحمام. بحث شرف چهارم از شرائط نماز بود. عرض شد در این باب چند مطلب مورد بحث قرار می گیرد. سه مطلب رو به طور کلی متعرض شدیم. مکان یعنی چه؟ شرایط مکان نماز گذار و مطلب سوم احکام مسجد. دو مطلب دیگه در این فصل مورد بحث قرار میگیرد. مطلب اول مکروهات سلام علیکم باب مکان می باشد و مطلب دوم احکام سجده است. اما مطلب اول یا در طبق تقسیم بندی از اول فصل مطلب چهارم در بیان مکانهایی است که در آن مکانها نماز خوندن مکروه می باشد. 19 مورد رو به عنوان مکانهای مکروه ذکر می فرمایند که خیلی از این موارد نیاز به توضیح سلام نکنند از خارج نداره، صرفا اشاره می کنیم و عبارت رو می خوانیم. مورد اول نماز در حمام خوندنش مکروه است. البته حمام یعنی همون مکانی که مخصوص شستشوی بدن است، نه رختکن مثلا یا اگر اتاق دیگری باشه یا پشت بام حمام. در اینجاها کراهتی ندارد. دوم در بیت الخلا خوندن نماز مکروه است. سوم در
مکانهایی که اون مکانها آتشکده است، مثلا مثل گلخن حمام، نمیدونم کوره گج و آهک، یا فرض کنید مثلا نانوایی که همیشه اونجا آتش هست، محل آتش است. بله؟ نه 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 دیگه اون جایی که مرکز آتش هست، مرکز آتشکاری هست. چهارم، در خانه های مجوسی ها خوندن نماز مکروه هست، البته بعدن ذکر خواهم کرد یک مورد دیگر را که نظیر این مورد است، و اونجا می فرمایند مکروه است نماز در خانه‌ای که در اون خانه مجوسی وجود داشته باشه، که اینا دو تا میشه، هم خانه‌ای که مال مجوسی است ولی اون مسلمان ساکن باشه اونجا نماز خوندن مکروه، هم نماز در خانه‌ای مکروه است که مال مسلمان باشه ولی یک مجوسی آمده اونجا مهمان شده، مثلا تو همچون خانه‌ای که یک مجوسی وجود داره خوندن نماز مکروه. پنجم، می‌فرمایند نماز خوندن در معطن مکروه است با تاب، یعنی استراحتگاه شتر. ششم، در مجرای آب، رودها، جویها ولو خشک باشد خوندن نماز مکروه است. هفتم، در سبخه، یعنی زمینی که نمکزار است. هشتم، در کنار لانه مورچگان خوندن نماز مکروه می باشند. این چند مورد رو بخونیم تا و تو که رو سلات و فل حمام، مکروه هست خوندن نماز در حمام. حمام و هو البیت المخصوص الذی یغتسل فیه، اون خانه مخصوصی که بدن شستشو می شود در اون مکان. لل مسلخ، نه رخکن حمام، مسلخ به معنای رخکن هست. و غیرهی من بیوتهی، و غیر از این رخکن از بیوت حمام، حمامی باشه غیر از رخکن و غیر از محل شستشو، محل دیگری هم داشته باشه دیگه در اون محل مکروه نیست. و سطحهی، پشت بام حمام مثلا کسی نماز بخونه اشکال نداره. نعم تکره فی بیت ناری من جهت نار، بله مکروه هست نماز خوندن در خانه آتش حمام، یعنی در گلخن حمام، اونم از جهت آتش نه از جهت حمام، چون آتش کده هست، آتش کار هست، مرکز آتش هست، نماز خوندن اونجا مکروه هست، نه از جهت این که منصوب به حمامه. و بیوت الغائطه، در بیت الخلا نماز خوندن مکروه هست، نهی هم به خاطر این که نهی داریم از این صلات در بیوت غائط. ولان الملائکه لا تدخل بیتا یبال فیه، ملائکه روایت داریم وارد خانه‌ای که بول می‌شود در اون خانه نمی‌شوند، ولو فی اناء، ولو که توی یک ظرفی بول کنه. فهازا اولا، پس مکان غائب اولاست، یعنی بدتر خلاصه از مکان بول. بنابراین قطعا نماز اونجا مکروه، چون ملائکه هم وارد نمی‌شن و مثلا از رحمت دور اومده. و بیوت النار، مورد بعدی خانه‌های آتش، آتشکده ها. آتشکده می‌گیم نه مثل آتشکده ها که محل عبادت از کنم مجوسی هست، نه، اون مکانهایی که خلاصه مخصوص آتش هست، اونجا آتشکاری اونجا هم میشه. و هی المعدت لازرام ها فیها، و این بیوت نار مکانهایی است که آماده شده برای شعله ور شدن آتش در این مکانها. کل اتونه، اتون از کنم که در فارسی هم آمده، در فارسی عرفی و مردمی گاهی میگن تون حمام، همون اتون هست، یعنی اون گلخن و اون جاهایی که مثل کوره گج و کوره آهک و اون جایی که همیشه اونجا آتش هست خلاصه. ول فرن، عرض کنم که فرن به اون خانه هایی گفته می شود که به اون غرفه‌ای که در قدیم، عرض کنم که در اون غرفه ها نان می پختن، مرکز تنور مثلا بوده اون غرفه ها، بهش فرن گفته میشه. لا ما وجد فیه نارون، می فرماین نه خانه‌ای که پیدا بشه در اون خانه آتش اتفاقا، مع عدم اعدادهی لها، با فراهم نبودن اون خانه برای اون، عرض کنم که آتش، فرض کنید خانه مسکونی سال یک بار اون تو آتش میکنن دیگه، اینجور نیست که همیشه مکروه باشه اونجا انسان نماز بخونه. کل مسکن اذا اوقدت فی، مثل محل سکونت، اگر آتش بشه در این محل سکونت، و این کسره، ولو اون آتش زیاد باشه یا ولو اون ایقاد آتش زیاد باشه. فرض بفرمایید توی روستاها رسم در زمستون ها کرسی میگذارن آتش رو میارن داخل اتاق مثلا، دیگه اونجا خانه ای که برای آتش کردن باشه نیستش، لذا نماز خوندن اونجا مکروه نخواهد بود. و بیوت المجوس، در خانه های مجوسی ها هم نماز خوندن مکروه، للخبره، به خاطر روایت، و لعدم انفکاکها عن النجاسته، به خاطر اینکه خانه های مجوسی ها منفک از نجاست نیست. علی ای حال ولو مثلا بگیم شراب میخورن و شراب نجس مثلا همراهشون هست، خلاصه علایال اون خانه ها منفک از نجاست نیست. و تزول الکراهت و برشه، روایتی داریم که اگر خواستی در خانه های مجوسی نماز بخونی، کراهت از بین میره، بگیم که اون جای نماز رو یه مقدار آب پاشی کنی، یه مقدار آب بپاشی جای نماز بیفت خوش بشه بعد نماز بخونی. و زائل میشود کراهت به رش آب، به پاشیدن آب به اون بیت مجوسی. ول معتن، معتن به کسر تا واحد المعاتن، مفرد معاتن است، و هی مبارک الابن عند المائد شد، استراحتگاه شطور است در وقت، عرض کنم که آب آشامیدن، اون محلی که شطورها رو میارن اونجا جمع میکنن که بعد از اونجا شطورها میان آب میخورن، به اون محل میگوین معتن، اونجا هم مکروه. و مجرى الماء، در محل جریان آب هم نماز خوندن مکروه هست. و هو المکان المعدل جریانه، مجرای آب مکانی است که آماده شده برای جریان آب، و این لم یکن فیه ماء، اگر چه آب اونجا نباشه، خب این معلومه دیگه، اگر آب باشه اونجا که طرف نمیره تو نماز بخونه دیگه، مجرای ماء ولو خشک باشه، آب نداشته باشه، علی حال نماز خوندن اونجا مکروه هست. و سبخه، سبخه به فتح با دو جور خونده شده، یکی به فتح با واحد و سباخه، مفرد سباخ هست، سباخ یعنی چه؟ به یه شیء الذی یعلو الارض، سباخ یعنی چیزی که در روی زمین قرار میگیره، کل ملح، مثل نمک، اون لایه نمکی که میاد روی زمین قرار میگیره بهش میگن سباخ، بله، یا سبخه که جمع میشه. او به کسره ها، یا به کسره با هستش، سبخه یا سبخه، و هی الارض و ذات و سباخ. اگر سبخه خوندیم، عرض کنم اسم برای اون نمکیست که روی زمین میاد، اگر سبخه به کسر با خوندیم صفت برای زمین میشه، سبخه یعنی زمین ذات ملح، زمینی که نمک داره، یا به کسر با و اون زمینیست که ذات و سباخ هست، دارای نمک هستش. و قرن نمله، مکروه هست نماز خوندن در، عرض کنم که قریه های مورچه ها، قرا جمع و قریه، و هی مجتمع و ترابه ها حول جحرته ها، عرض کنم که قریه مورچه یعنی محل اجتماع خاک های اون مورچه در اطراف سوراخ مورچه، محلی که در اطراف سوراخ مورچه خاک ها رو دور اون سوراخ عرض کنم که از داخل سوراخ بیرون بیاره و اون اطراف هست، اونجا هم نماز خوندن مکروه.
لغت گرفتن، در لغت به همین شکل به کار رفت و مراد یکی هست. خلاصه وقتی سبخه بگیم مراد یعنی اون نمکی که در روی زمین قرار میگیره، وقتی سبخه گفتیم صفت عرض واقع میشه، یعنی عرض ذات میل نباید دیگه تفاوت نداره. و فی نفس ثلج اختیارن، مورد بعدی در خود برف اختیارن در روی برف نماز خوندن مکروه هست در حالت اختیار. ایشون قید نفس رو اضافه کردن به خاطر اینکه میفرماین اگر فرض کنید یک تختی گذاشته بشه اونجا، یک نمیدونم فرشی انداخته بشه، یک پلاستیک انداخته بشه که روی خود برف نباشه، کراهت از بین میره. در مستقیما در روی خود برف در حالت اختیار نماز خوندن مکروه هست. مع تمکن الاعضاء، با تمکن اعضاء، اما بدون تمکن پس نماز جایز نیست. اگر عرض کنم اعضاء استقرار پیدا بکنه اینجا نماز مکروه، اما اگر اعضای بدن استقرار پیدا نکنه روی برف، برف زیاد باشه به جوری که اعضای بدن استقرار پیدا نکنه، مواضع سجود مستقر نباشه، یه مقدار متحرک باشه، متمکن نباشه، اونجا اصلا نماز جایز نیست. چون که توضیحش بعدن هم خواهد آمد. بله؟ چرا؟ در ببینید در حالت اختیار نماز خوندن روی برف مکروهه، به شرطی که اعضای بدن متمکن باشه، یعنی اعضای بدن قرار بگیره. اگر در حالت اختیار کسی رفت روی برف زیادی از او پشت بوم انداختن، مثلا برف هم ملایمه یه جوری که اعضای بدن مستقر نمیشه، پاکی گذاشته میشه تو پا فرو میره، مستقر نمیشه. خب اینجا چون باید مواضع سجود در حال نماز استقرار داشته باشه، نماز جایز نیست. اما با قید اختیار. اما در وقتی که اختیار نباشه، در حالتی که انسان مستقر باشه، خب هر جور کن دیگه اشکال نداره. اما بدون بله فلا، اما بدون تمکن نماز جایز نیست. نه اختیار، اما با قید اختیار. اگر مختار نباشه که خب دیگه مستر باشه، هر جور مستر، هر جور شد نماز بخونه. و بین المقابر و الیها ولو قبرن الا بحائل. اینا ظاهرا چیزی نداره دیگه، از رو بخونیم بهتر از اینکه توضیحی نداره از خارج از بخونیم. و مکروه هست نماز در بین قبرها، انسان در وسط گورستان بیسته اطرافش قبر باشه نماز بخونه. و الیها و همچنین به سوی قبر هم نماز خوندن مکروهه، ولو گورستان نباشه، یک قبر بیشتر نیست، انسان وایسته روبروی اون قبر نماز بخونه. الا به حائل، مگر یه چیزی حائل بشه بین انسان و بین اون قبر. حالا حائل چی باشه؟ میفهمن ولو یک عصا باشه، در بعضی از روایات داره ولو یه تسبیح باشه، انسان میخواد یه جایی وایسته نماز بخونه جلویش یک قبری هستش، اینجا مکروه نماز بخونه. مگر در دو صورت، یکی یه چیزی رو حائل قرار بده بین خودش و قبر ولو عصا باشه، عصا رو هم روی زمین بگذاره یا نصب کنه به زمین، فرقی نداره، یا اگر چیزی نداره که حائل بین خودش و قبر واقع بشه، 10 ذراع یعنی 5 متر از قبر فاصله بگیره، 5 متر بیاد عقب بعد بیست نماز بخونه. بعد عرض کنم که قبور ائمه هم ظاهرا حکم همینه دیگه، مطلق ذکر شده، قیدی نداره. بعد و بین المقابر و الیها ولو قبرن، ولو یک قبر باشه، الا به حائل، مگر با یک حائلی. حالا حائل چیه؟ ولو عنزتن، ولو حائل عنزه باشه، عنزه به تحریک، یعنی هم این و هم نونش مفتوحه. و هی العصا، عنزه در زبان عربی اون عرض کنم که عصاییست که فی اسفله ها حدیدتون، در ته اون عصا یه ذره آهن به کار رفته، بهش میگن عنزه. مرکوزتن او معترضتن، این عصا نصب شده باشد به زمین یا انداخته باشه روی زمین، فرقی نداره، چه نصب شده باشه روی زمین و چه انداخته باشه روی زمین، حائل حساب میشه. او بعد 10 ذراع، یا اینکه 10 ذراع از این قبر فاصله بگیره، که 10 ذراع میشه 5 متر. ولو کانت القبور خلفه، اگر قبرها پشت سرش باشه، او مع احد جانبه فلا کراهته، یا قبرها در یکی از دو طرفش باشه، طرف راست و طرف چپش، کراهتی ندارن. و فکر طریقه، نماز خوندن در راه هم مکروه هست، سواء اون کانت مشغولتن بالمارته ام فارغتن، چه اون راه مشغول به گذر کننده ها باشه، یعنی راهی باشه که الان مردم در رفت آمدن، ام فارغتن یا راه خالی باشه، فارغ باشه، کسی رفت آمد نکنه، خلاصه جاده چه شروع باشه چه خلوت باشه. الم یعطلها، نماز خوندن در راه مکروهه اگر باعث تعطیل شدن راه و عرفم که بند آمدن راه نباشه به الا حرامه، و الا اگر باعث بند آمدن راه بشه که حرام است، چون موجب اذیت دیگران هستش. خب اینجا بحثیست که آیا حرامه نمازم باطل هست یا نه، که خب علما درش اختلاف دارن، یک اختلاف مبنایی هست، آیا این جاده مثلا ملک عموم حساب میشه یا نه ملک عموم حساب نمیشه. اگر بگیم جاده ملک عموم هستش، وقت این آقا غاصب ملکه، و چون غاصب ملک هستش نتیجتا اینه که در مکان رسمی باید عرض کنم به حضور شما نمازش باطلم باشه و الا نه. و فی بیتن فیه مجوسی جون، مکروه نماز خوندن در خانهی که در اون خانه مجوسی باشه، و این لم یکن البیت له، ولو خانه مال او نباشه. اینجا اشاره است به اون مورد کراهت قبلی که ما گفتیم در خانهی که ملک مجوسی هم باشه نماز خوندن مکروه هست. و الا نار مزرمه، مکروه هست نماز خوندن به سوی آتشی که شعله می کشد، یعنی در مقابل انسان آتشی هست که شعله می کشه، انسان باید نماز بخونه. ای موقدتن مزرمه، یعنی موقده، موقده یعنی چی؟ یعنی آتشی که شعله داره. ولو سراجن، ولو چراغ باشه، او قندیلن، یا قندیل باشه. سراج به اون چراغی گفته میشه که روی زمین قرار میگیره، قندیل به اون چراغی گفته میشه که به سقف مثلا متصل هست. بله، هر کدوم از اینا باشه، خلاصه همین رو که در مقابلش آتش باشه نماز خوندن مکروهه. شهید ثانی میفرماند این که شهید اول فرمودند آتشی که شعله بکشه، این قید شعله کشیدن در روایت نداره، در روایت داره همینقدر آتش باشه در جلو انسان، چه شعله داشته باشه و چه شعله نداشته باشه نماز خوندن در مقابل او مکروهه. و پر روایت کراهت الصلات الی المجمره، و در روایت ذکر شده نماز مکروه هست به سوی مجمره، مجمره یعنی اون منقل و محلی که آتش در اون هست، من غیر اعتبار الازرام، بدون معتبر بودن شعله کشیدن. حالا یه مقدار زغال رو آتش کردن، شعله ایم نداره، در داخل یک منقل گذاشتن، بازم صدق میکنه نماز مکروه اونجا، خلاصه شعله لازم نیست عرض کنم آتش داشته باشه. و هو کذالک، شهید ثانی میفرمایند حکم چنینه که در روایت خلاصه. و بهی عبر المصنف فی غیر الکتاب، مصنف در غیر از این کتابش همین کلمه مجمر را آورده، کلمه مزمر که آتش شعله کشنده باشه ذکر نکرده. او الی تصاویر، یا عرض کنم که نماز خوندن مکروه هست به سوی تصویرها، تصویر حیوان، عرض کنم که انسان باشه، حیوان باشه، ولو فی الوساده، ولو این تصویر و عکس یک بالشی باشه، بالش جلو انسان هست، نماز خوندن مکروهه. و تزول الکراهت به سترها، به صوب و نحوه، زائل می شود کراهت به پوشندن اون تصاویر را با جامه و نحوه جامه. اگر روی قالی مثلا فرض کنید عکس حیوانی چیزی کشیده شده، میخواد نماز بخونه، یه پارچه روش بندازه نماز بخونه، کراهت از به می رود. بس چرا تصویر رو اگر یادتون باشه در اون بحث نقش ایشون قید کردن، تصویر صدق میکنه فقط در تصویر ضرور بنابر نظر شهید ثانی، لذا اینجا هم تصویر، اما تصویر ضرور، چه حیوان باشه چه انسان باشه. او مصحف او باب مفتوحین، مکروه هست نماز خوندن در حالتی که در جلو انسان قرآن و یا درب بازی باشه، قرآنی رو باز کردن گذاشته باشن و یا دری باشه که باز باشه، اونجا انسان بیست نماز بخونه مکروهه. علت هم آوردن بعضی از فقها، شهید ثانی هم اشاره میکنن به علت اینکه انسان رو از اون حالت عرض کنم که انقطاع از غیر باز میداره، اینها باعث جلب توجه انسان میشه. خلاصه اذا بعد از سلمان بعد حکم کردن فرمودن هر چی باعث جلب توجه انسان بشود و انسان را از خدا و نماز باز داره در مقابل نماز گذار باشه مکروهه. او مصحف او باب مفتوحین، یا مصحف قرآن و یا دری که باز باشه، سواء فی ذلک القارئ و غیره، مساوی است در این مسئله. خوب اینجا رو دقت کنید، مساوی است در این باب قرآن شخصی که قدرت خواندن داره و یا قدرت خواندن نداره، نه یعنی شخصی که داره میخونه قرآن رو یا نه، سواء فی ذلک القارئ و غیره، مساوی است در این کراهت قاری و غیر قاری، یعنی کسی که قدرت خوندن نماز، خوندن قرآن رو داره یا کسی که قدرت خوندن قرآن رو نداره، شخص با سواد و بی سواد، در این مسئله مساوی است. خلاص قرآنی که اونجا باز باشه، حالا خطاشو که نبینه جلدش جلد توجه میکنه، گوشه صفحش نمیدونم شکل و قیافش، قیافه قرآن جلب توجه فرد رو میکنه، فرقی نداره چه با سواد باشه چه بی سواد باشه. نعم یشترط الابصار، بله دیدن شرطه، اگر فردی باشه کور باشه نبینه، خب ده تا قرآن هم جلوش باز باشه دیگه علایال باعث جلب توجه او نمیشود. و اولش ربه توجه الى کل شاقل، ملحق شده به همین مصحف توجه پیدا کردن به هر شاغلی، یعنی به هر چیزی که انسان رو به خودش مشغول کنه، من نقش عبارت از نقاشی باشه و کتابت خط خوشی باشه، هر چی که در جلو انسان نمازگذار باشه و خلاصه انسان رو به خودش مشغول کنه، جلب توجه بکنه، مکروهه. ولا بحث به بحثی نیست به همین الها، یعنی میفرماین چیز درستیه. خلاصه اولش انسانه یا صورت انسانی باشه، یعنی طرف در مقابل انسان نشسته باشه، صورتش به طرف صورت آدم باشه، اینجا هم انسان مکروه نماز بخونه، چون باز باعث جلب توجه میشه. فی المشهور فی و فی الباب المفتوح، میفرماین در این وجه انسان و در اون باب مفتوح مشهور فتوا دادن، روایتی برش نداریم. فی المشهور، در نظر مشهور در این وجه انسان و در باب مفتوح، ولا نص علیه ما ظاهرن، ظاهرن روایتی داریم یا نداریم، این ظاهرن میگن نمی، خلاصه تا جایی که مثلا ایشون گشتن روایتی پیدا نکردن. وقد یعلل به حصول تشاغل به، گاهی علت آورده میشود به این که حاصل میشود مشغول شدن به همین وجه انسان و باب مفتوح، میفرماین خلاصه درک باز باشه جلب توجه انسان رو میکنه، اگر نمیدونم کسی نشسته باشه اونجا جلب توجه انسان میکنه، چون جلب توجه میشه انسان رو به خودش مشغول میکنه، مکروه. او خائف ينز من بالوعه يبال فيها ولو نز بالغائط فاولا وفي الحاق غيره من النجاسات وجهون، میفرماین در کنار دیواری که این دیوار نم کشیده از یک چاهی که در اون چاه خلاصه بول و غائط ریخته میشه، چاه فاضل آب، نماز خوندن مکروهه. در کنار دیواری که عرض کنم که مرطوب شده، نم کشیده از بالوعه، از چاهی که یبال فیها، بول میشه در اون چاه، ولو نزد بالغائط فاولا، اگر اون بالوعه بالوعه غائط باشه و اون اصلا دیوار از اون نم کشیده باشه، پس به طریق اولا مکروهه. و فی الحاق غیری من النجاسات وجهون، و در الحاق غیر این عرض کنم بول و غائط از نجاسات وجهی هست، مثلا فرض بفرمایید در یک محل گوسفند میکشن، این خونها داخل یک چاهی میره، عرض کنم دیوار اون کنار از این چاه نم کشیده، کنار این دیوار هم ایستادن و نماز خوندن که این دیوار نم کشیده از چاه نجاست غیر بول و غائط وجهی است، یعنی اینم امکان داره به همین شکل باشه. و فی مرابز دوابه، می فرماین و در استراحتگاه های چهار پایان نماز خوندن مکروهه، ولو استراحتگاه موقت باشه، در اون محلی که میرن عرض کنن برای چرا یا اون محلی که میرن آب می آشامن یه مقدار استراحت میکنن، اونجا هم نماز خوندن مکروهه، مگر در مرابز غنم که اونجا روایت داریم اشکالی نداره. و فی مرابز دوابه، نماز خوندن مکروه هست در مرابز دواب، عرض کنم مرابز جمع و مربد و هوا معواها و مقرها، معوای عرض کنم محل این دواب و مقر این دواب رو عرض کنم مرابز میگوین، ولو عند شربه، ولو محل و قرارگاه اونها باشه، آشامیدگاه اونها باشه در وقت آشامیدن آب، الا مرابز الغنم، مگر استراحتگاه های گوسفند، فلا بأس بها، اشکالی نداره، لروایته، به خاطر اینکه روایت دارید، معللا بانها سکینتون و برکتون، علت آورده شده به اینکه اون مرابز غنم سکینه بود برکت برای من، ولا بأس بالبیعت والکنیسه مع عدم النجاسه، می فرماین نماز خوندن در عبادتگاه های یهود و نصارا اگر نجس نباشه اشکالی نداره، بعد یه بحثی رو اشاره میکنن که آیا در وقت ورود به این محل برای نماز خوندن اذن صاحبان اونجا لازمه و یا لازم نیست. بعضی ها میگن بله اذن صاحبانش لازمه، بعضی از علما میگن نه اذن گرفتن از صاحبانشون هم لازم نیست. ولا بحثه، بحثی نیست، اشکالی ندارد. بل بیعه، بیعه یعنی اون محل عبادتگاه های یهود، بل کنیسه، کنیسه عبارت مخواهی کلیسات یعنی محل عبادتگاه مسیحی ها، نه عدم نجاسه در حالت که اونجا نجاست نداشته باشه. نعم یستحب و رش و موضع سلاتی منها، بل مستحب از آب پاشیدن محل نمازش را از اون کنیسه و ترکیه حتی یجور محل نماز رو آب پاشی کنه، بعد ترک کنه اون محل رو تا اینکه خشک بشه. بعد ارباده ها، آیا شرط هست در جواز دخول این کنیسه اذن ارباب و صاحب اون کنیسه یا شرط نیست؟ احتمله المصنف به ذکرا، شهید اول در کتاب ذکرا احتمال داده اجازه شرط باشه. چرا؟ طبعا لغرض الواقع، به خاطر متابعت کردن غرض واقف را. این واقفی که این کلیسا را وقف کرده معلوم نظرش این بوده که برای عبادت کسانی که مسیحی هستن وقف کرده، نه برای مطلق عبادت. پس بنابراین از صاحب کلیسا، از متولی وقف باید اجازه گرفته بشه. و عملا بالقرینه، فرمان به خاطر عمل کردن به قرینه، به شاهد حال، به علت این که خلاصه حال ارباب هر مذهب و مکتب اینه که در عبادتگاه هاشون دیگران رو راه نمیدن، پس اگه کسی بخواد بره اول باید رضایت اونها رو کسب کنه. و فیه قوت هم هست و وجه العدمه. اما وجه این که بگیم اجازه لازم نیست، اطلاق الاخبار بالاذن فی الصلاة بها، اخبار مطلقا در اذن آوردن، در اذن داشتن در نماز در اون کنیسه. روایات مطلقه، روایات نمیگه اجازه لازمه، روایات اذن میدن، میفرماین نماز خوندن در کنیسه و در عرض کنم که معابد یهود اشکالی نداره. امام قید نمی کنن که باید برید اجازه هم بگیرید از صاحبش، چون قید نمی کنن به اطلاق روایت تناسب میکنیم، میگیم مطلقا چه اجازه عرض کنم باشه و یا اجازه نباشه نماز خوندن اشکالی نداره. البته در این اطلاق روایت یه مقداری فرق هست، میشه هر زمان آجاش اینجا نیست زیاد، ولی میشه اشاره کرد که اطلاق در جاییست که علایه ها انصراف نباشه. اگر انصراف باشه اونجا باید تمسک به اطلاق نیست، یا به عبارت اخرى اطلاق در اصول خونده در جاییست که مقدمات حکمت، مقدمات حکمت در اینجا جاری نمیشه. میتونیم بگیم اینجا امام در مقام بیان نیستن. یکی از مقدمات حکمت این بود که مولا باید در مقام بیان باشه. خوندید مقدمات حکمت در اصول دیگه؟ یکی از مقدمات حکمت این بود که مولا باید در مقام بیان یک مطلبی باشه، بعد مطلب بیاره اون مطلب رو به اطلاق تمسک کنیم. اینجا میتونیم بگیم اصلا مولا در مقام بیان اجازه گرفتن اینها نیست، امام در مقام بیان اینه که توی کلیسا نماز خوندن حرامه یا حرام نیست. امام فقط لا بعثر سلاسی ها، نماز خوندن در جای اشکال نداره، یعنی حرام نیست. فکر نکنید در کلیسای مسیحی ها نماز حرامه یا در کنیسه نماز حرامه، نخیر حرام نیست. دیگه امام در مقام بیان این نکته نیستن که آیا باید اجازه از صاحبش گرفت یا اجازه از صاحبش نگرفت، یا حداقل شک داریم که امام در مقام بیان این مسئله هستن یا نه، از عدم بیان خواهند. پس این روایت خلاصه به اطلاق روایت نمیشه تناسب کرد. و یکره تقدم المرأه علی الرجل او محاذاتها لا. آخرین موردی که برای کراهت ذکر می فرمایند مکروه است که زن و مرد مساوی با هم بایستند در حالت نماز، یا زن جلوتر از مرد در حال نماز
بیستن مطلقا، چه زن زن اجنبی باشه یا محرم باشه، چه نماز واجب باشه چه مستحب باشه، چه نماز رو به جماعت بخونن یا نماز فرادا باشه. دقت بفرمایید در این مسئله سه قول بین علما وجود دارد. قول اول همین قول به کراهت که ذکر کرد. قول دوم این است که نماز در این دو حالت، یعنی وقتی زن و مرد مساوی بیستن یا زن جلوتر از مرد بیسته، این چنین خوندن نمازی حرام است و نمازشون باطل. اینم قول دوم. قول سوم این است که در این دو حالت اگر زن و مرد نمازشون رو با هم شروع کردن، نماز هر دو باطل. اگر با فاصله شروع کردن، با فاصله زمانی، نماز اون کسی که متأخر است نماز او باطل. این سه قول در مسئله. خب حالا چه کنیم که این کراهت یا حرمت از بین برود؟ می‌فرمایند راه از بین رفتن کراهت و حرمت دو راه است. یک، نسب حائل. حائل در اینجا یعنی چیزی که باعث بشه زن و مرد در هیچ حالتی از حالتهای نماز یک دیگر رو نبینه، یه پرده این هست بشه مثل مساجد که معروف مصطلح هستش کم رو نبینه. بله؟ بله دیگر رو نبینه، دیگر رو مرحوم شهید ثانی سه نکته رو اینجا ذکر می فرماید. نکته اول، آیا ظلمت و تاریکی هوا حائل می شود یا نه؟ هوا به غرب تاریکه به دیگر رو نمی بینه. فرمایند بله ظلمت حائل میشه. نکته دوم، آیا کوری حائل میشود یا نه؟ هر دو کور باشن دیگر رو نمیدونم. میفرمایند بله فقد بصر حائل میشن. سوم، آیا بستن چشم حائل میشود یا نه؟ قبل از نماز و هم قرار بذارن به مجرد تکبیرت الاحرام گفتن چشما رو ببندن تا آخر نماز هم چشما بسته باشه. دیگه این فروعی که خلاصه تو فقه ما در آمده، واقعا آدم گاهی میگه به جایش این فروع، البته خب تو مسائل اقتصادی بیاد و تو مسائل اجتماعی و اونها فکر حتی خوبه ها، فکر اینجا ها اینقدر فرض درست میکنه به کار میفته که حالا دو نفر باشن اینجوری پیش بیاد برم از اول نماز چشماشون ببندم خلاصه تا آخر نماز. البته مسئله یه فرع فقهی است، باید ذکر بشه در اینجاها هم خوب همین دقت ها خلاصه باشه. علی حال، آیا بستن چشم هم حائل میشه یا نه؟ میفرمان نخیر، اینا به قول اصح بستن چشم حائل نمیشه. پس مورد اول که کراهت یا حرمت از بین می رود با نسل حائل است. طریق دوم این است که 10 ذراع فاصله باشد. چه می خواهند؟ مساوی با هم بیستن در یک ردیف، یا زن میخواد جلوتر از مرد بیسته، اینجا 10 ذراع بینشون فاصله باشد، این 5 متر اشکالی ندارد. سوال، اگر زن خواست پشت سر مرد بیستد فاصله چقدر باشه؟ می فرمایند همین مقدار فاصله باشد که محل سجود پیشانی زن در حالت سجود مساوی با پاهای مرد باشه کافی. البته شهید ثانی می فرمایند همین مقدار هم مساوات نباید باشه، باید زن درست پشت سر مرد بیستد به جوری که حتی محل سجودش مساوی با قدم مرد نباشه، یه مقدار عقب‌تر بیسته که حتی پای مرد در حال سجود مساوی با سر زن در حال سجود نباشه. بحث چهارم ذکر مکروهات در همینجا تمام میشه، وارد میشن در مطلب پنجم که احکام سجده باشه. و یکره تقدم المرأة علی الرجل، مکروه است مقدم بودن زن بر مرد او مخاضاتها له، یا مساوی بودن اون زن با اون مرد فی حالت صلاته، ما در حالتی که نماز میخونه، من دون حائل، بدون حائل یا بدون دوری 10 ذراع که بعدا اشاره میکنن، اگر حائل نباشه 10 ذراع هم بینشون فاصله نباشه، مکروه از زن جلوتر از مرد بیسته یا در یک ردیف مساوی هم بیستن. علی القول الاصح، بنابر قول صحیح‌تر. و القول الاخر، دو قول دیگه هم داریم. قول دیگر التحریم و بطلان صلات ما مطلقا، قول دیگر اینه که حرامه، نمازشون هم باطل مطلقا. مطلقا یعنی چه با هم شروع کرده باشن نماز رو، چه یکی بعد از دیگری شروع کرده باشن. قول دیگر او مع الاقترانه، یعنی نماز حرامه باطل هم هست در حالتی که هر دو با هم شروع کرده باشن. و الا المتأخرة عن تکبیرة الاحرام،
و الا اگه با فاصله شروع کرده باشن نمازی باطل است که از تکبیرت الاحرام دیگری متأخره. اگر زن اول تکبیرت الاحرام گفته بعد مرد، نماز مرد باطله. اگر مرد اول تکبیرت الاحرام اصلا تکبیرت الاحرام گفته بعد زن، نماز زن باطله. اینم قول سوم. ولا فرق بین المحرم و الاجنبی، فرق بین محرم و اجنبی نیست. بل مقتدیه زنی که به نماز مرد اقتدا میکنه یا زنی که تنها نماز میکنه، نماز واجب، نماز مستحب. و یزول المنع و کراهتن و تحریمن بالقائل، زائل میشود من هم کراهتش هم تحریمش به سبب حائل. حائل المانع من نظر احدهم الاخر، که مانع شود از دیدن یکی از این دو دیگری را. ولو ظلمتن، ولو اون حائل ظلمت باشه، تاریکی هوا باشه. و فقد بصر فی قوله، و کوری باشه در قول دیگر. این دو نکته. لا تغمیز صحیح عینای فی الاحد فی الاسح، نبستن آدم صحیح دو چشمش رو در قول اسح، که بعضی ها گفتن در همین صورت هم حائل هست که هر دو آدم صحیح هم چشماشون کور نیست، چشماشون رو ببندن از اول نماز تا آخر نماز، حائل صدق میکنه. ایشون میفرمان نخیر، حائل در این صورت صدق نمیکنه. او بعد عشرت ازرائن بین موقفه ما، صورت دوم کراهت و تحریم از بین می رود با بعد دوری 10 ذراع بین محل ایستادن این دو. ولو حاضا سجودها قدمه فلا منعه، اگر مردی خواست نماز بخونه، زنی پشت سر او خواست نماز بخونه، اگر محاضی بود سجود زن با قدم مرد فلا منعه. اینجا من این نیست، یعنی جوری نماز بخونن که در حالت سجده زن که سرش رو به سجده میگذاره مساوی با پای مرد باشه. این نظر شهید اوله. اما شهید ثانی میفهمن اون چی که روایت شده در جواز، روایتی که در باب جواز داریم، کونها تسلی خلفه، روایت اینه که زن باید پشت سر مرد نماز بخونه. پشت سر بودن معناش اینه که هیچ جزئی از بدن زن مساوی با هیچ جزئی از بدن مرد نباشه. و ظاهر او تأخرها فی جمیع الاحوال عنه، و ظاهر این روایت مؤخر بودن اون زن است در جمیع احوال از اون مرد. به حیث لا یحاضی جزء منها جزءا من، به جوری که مساوی نباشد هیچ جزئی از بدن اون زن جزئی از بدن مرد را. و به این عبر بعض الاصحاب، بعضی از اصحاب هم به همین کلمه خلف تعبیر کردن، فرمودن زن باید پشت سر مرد باشه. و هو اجبر، همین تعبیر بعض الاصحاب از تعبیر مصنف بهتر خواهد بود. مكتبة هنجم سيأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.